أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده در خرائج هست، در اثبات الهدات هست، در منتخب البصائر هست، بهار هم نقل فرموده از این که یه عده آمدن خدمت سید الشهدا علیه السلام، فقالوا له یا ابا عبدالله حدثنا بفضلكم الذي جعل الله لكم، برای ما شما فضیلت خودتون را که خدا برای شما قرار داده بیان بفرمایید. حضرت فرمود انکم لا تحتملونه ولا تطیقونه، شما تحملشو ندارید، طاقت این رو ندارید که بشنوید. قالو بلا نحتمل، گفتن چرا، طاقتشو داریم، تحمل میکنیم. حضرت فرمودن ان کنتم صادقین فلیتنحی اثنان و احدث و واحدا، سه نفر بودن، گفتن یکیتون بیاد من باش صحبت کنم که اگه خطری داره برای اون یکی داشته باشه. فان احتمله حدثتكم، اگه همون یکی تحمل کرد وقت برای شما هم میگم. فتنحا اثنان، دو نفر دور شدن از حضرت و حضرت با یکیشون صحبت کرد. فقام طائر العقل، بلند شد در حالی که عقلش پریده بود. و مر علی وجهی و ذهب، و همینطور راه خودش رو گرفت و رفت. فکلمه صاحبا، اون وقت اون دوتا رفیقش با حضرت که صحبت رفتن صحبت کردن. فلم یرد علیه ما شیئا، دیدن اون اصلا چی بهشون نمیگه. اون دوتا رفیق دنبالش گرفتن که چی شد، چه حرفی نمیزنه. ون صرفو، دیگه همه شون با هم رفت. بله، وحی آدم احمقی امروز پیدا میشه و میگه که شما به این مریدهاش، میگه مریدهایی که جریان حضرت موسی در قرآن این همه تکرار شده، شاید یه جهتش همین باشه که این آدم عاقلا گاهی دنبال گوساله میفته و گوساله رو خدا میدونه. آخه اصحاب حضرت موسی، شاید من یه دفعه دیگه هم گفتم، اینا کسانی بودن که اسیر بودن به دست کی؟ به دست فرعونیا، قبطی‌ها. اینا باید تو خونه قبطی‌ها و فرعونیا خدمت می‌کردن. قرآن می‌فرماید یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، زنها رو برای خدمت و کنیزی نگه می داشتن، بچه های پسر رو می کشتن که نکنه کسی پیدا بشه، جنگجو باشه، قیامی بکنه. بعدان حضرت موسی علیه السلام مبعوث شد که اینا رو نجات بده. ان ارسل معی بنی اسرائیل، مأمور شد بیاد به فرعون بگه که رها کن اینا رو، بفرست بذار ما بریم مثلا از این مملکت بریم. خب فرعون هم گفت این ساحره و مجنونه و سحره رو جمع کرد. در یه روزی که اجتماع بود، روز عید بود، اجتماع عمومی بود، خب این بنی اسرائیل هم اونجا دیدن که این سحره تلاش کردن و بعدم حضرت موسی عصاش رو انداخت همه رو خورد و تموم شد. خود سحره ایمان آوردن همونجا به حضرت عیسی موسی. بعدم که حضرت موسی مأمور شد اینا رو شبانه ببره، شبانه حرکت کردن. بعد که فرعونیا بیدار شدن اینا تعقیب کردن. قال اصحاب موسی انا لمدرکون، اصحاب موسی گفتن که ما الان دست اینا میفتیم، اونا ما رو میگیرن. قال کلا، موسی گفت هرگز اینطور نمیشه، ان معی ربی سیهدین. بعدم رسیدن به آب، حضرت عصاشون رو زدن و 12 راه باز شده، همه رفتن خشک، از راه خشکی رفتن اون برا. فرعونیا رسیدن به همین آب و خدای تمهیداتی کرد که فرعون و وسایلش، در روایت داره، روایت داره که این جبرئیل آمد با یه مادیون و جلوی اسب فرعون که یه اسب نر جو خورده‌ای بود حرکت کرد، این اسب به هوای اون اسب دنبال کرد، اون رفت راهی رو که موسی و اینا رفته بودن، اینم دنبالش رفت. رفت آخرین نفر اسرائیلی ها که از بنی اسرائیل که از اون طرف خارج شدن، آخرین نفر فرعونی هم از این طرف وارد شدن توی. بعد خدا دستور فرمود که آب بیاد. حالا فغشیه هم من الیم ما غشیه هم، همه اینا رو دیدن، ولی به مجرد اینکه اون طرف برخورد کردن با یه عده بت پرست، گفتن یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آله، موسی بر ما یه خدا درست کن همونطور که اینا دارن. قال انکم قوم تجهلون، حضرت موسی فرمود واقعا احمق، انکم با تعی، میدونیم که جهل در مقابل عقل در روایات ما خیلی زیاده، در قرآن هم همینجا به همین معنا به کار رفته. تجهلون نه اینکه یعنی عالم نیستید، یعنی احمقید، شماها احمقید که این همه عظمت خدای متعال رو میبینید ولی در این حال میگید بت. آخرش هم دیدید که حضرت موسی رفتن برای مناجات، سامری از اون جواهرات یا گوساله درست کرد، گوساله رو اون خاک پای اسب جبرئیل رو ریخت تو دهنش، صدا کرد، گفتم این خداتونه، همین خدایی که میخواهید همینه، افتادن در مقابلش به سجده. حالا آدم همینه ها، و اینا هم البته اذلال الهیه. ما یهدی من یشاء خدا رو خیلی بهش تأمل میکنیم، توجه میکنیم، ولی یذل من یشاءش که مقدمه. خدای متعال فرمانده یذل من یشاء و یهدی من یشاء، یعنی بیشتر، شاید اینکه این مقدمه سرش همین باشه که بیشتر تحت یذل من یشاء قرار میگیرن. سرش هم اینه که آدم اگه تو وجودش من باشه، خدای متعال جوری خرش میکنه که گوساله رو میکنه چی؟ خدا. باید این من از تو وجود آدم بره، اگه رفت اون وقت میشه عبدهو، اگه عبدهو شد اون وقت به مقامات میرسه. وقت طرف میگه شما میشید پیغمبر، جز این چه خب پیغمبر، پیغمبر نبوت داشت، فقط نبوت رو نمیتونید داشته باشید، بقیهش شما هم میشید. غلطا، آدم احمق یه همچین حرفی رو میزنه و یه ادم پذیرفته، این همون اصحاب موسی. بالاخره گفتیم یکی از فروع حرکت جوهری یکی از فروع اصالت وجود تصویر حرکت اشتدادیه. در کلمات قوم اومده گفتن قالو من فروع ال حرکت الجوهریت بله، حالا تصحیح حرکت الاشتدادیه، بله فروع اصالت رو بشه، بازم گفتیم حرکت جوهری اصلا دو بارشت. از فروع اصالت وجود گفتن تصحیح حرکت اشتدادی است.
من فروع اصالت،
اینو به نظرم عباراتاشو در جلسه قبل خوندیم که آخوند در جلد سوم صفحه 96 فرمودن در حاجی فرمودن در جلد دوم شرح منظومه صفحه 69-71 و حکیم هیدجی در تعلیقاتشون رو توضیح دادن صفحه 161. حضرت استاد آیت الله مصباح در تعلیقه دهمشون اونجایی که میخوان فروعات حرکت جوهری رو بیش بیان کنن یکی هم همین رو فرمودن. ولی حالا ما عرض میکنیم که قالو این چنین فرموده اند که من فروع اصالت الوجود تصحیح الحرکت الاشتدادیه. گفتیم نحوش هم همینه که و ذالک ان فلاشتداده انواعا مختلفه هی متصلتون واحدتون علی القول به اصالت الوجود. آقا وقتی یه چیزی داره اشتداد پیدا میکنه، اصلا نفس انسان جاهل میشه عالم، عالم میشه عالمتر، عالمتر میشه عالمتر از اول، و همینطور هی داره رشد علمی میکنه. گفتیم این رشد علمی حرکت جوهریه، به خاطر اینکه علم اگه نیاد تو وجود آدم رشد علمی نیست. رشد علمه نه رشد عالمه. نفس رشد نکرده، نفس میشه مثل نظر ابن سینا که میگه اول تا آخر همون هست که هست، دیوونه و بچه و فرزانه و دانشمند و اینا نفسشون با هم هیچ فرق نداره، همه شون یک حقیقتن، منتها یکی کنارش یه چیزی هست اون عالمه، بقیه نیست. اتحاد عاقل و معقول میگه اینطوری نیست، اگه علم کنار من باشه اصلا من عالم نمیشم. عالم بودن به اینه که علم موجود باشه به عین وجود من. چرا؟ چون حمل دیگه، من نمیگی حمل عبارت از این که موضوع و محمول وجود واحد داشته باشه، باید یک وجود باشه، هم وجود نفس باشه هم وجود علم، و این نمیشه مگر اینکه علم با وجود من اتحاد داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی وجود من با عالم شدن بزرگتر بشه. خواهی شد اینطوری میشه این حرکت اشتدادی، یعنی هر چی طرف عالمتر میشه وجودش بزرگتر میشه، البته انش هم بزرگتر میشه. بچه که هست میگه من، و عادت هم کرده به این من، همش هم دلش میخواد خودش کار خودشو انجام بده، نمیخواد حتی شما غذا دهنش کنی، هنو بلد نیست غذا بخوره ولی میخواد خودش بخوره، قاشق رو میگیره میکنه بالا سر بالا میذاره دهنه. و این انه تو وجود آدم تثبیت شده است تا 15 سالگی، هی انه تثبیت شده. حال میخوای باش بچنگی سخته، بخوای اینو سر به نیستش کنی سخت. بالاخره انسان با علم هی رشد میکنه. حالا که رشد میکنه، اگر شما قائل شدید به حرکت به اصالت وجود، شما یه وجود دارید که اون وجود نفس همینطور داره امتداد پیدا میکنه، منتها در امتدادش هی داره به سمت کمال میره. اما اگه قائل به حرکت جوهری نشدید چی میشه؟ یه ماهیت نفس دارید که روز اول بود، به دلیل اینکه وقتی کامل تر میشه دیگه همون ماهیت نیست. ماهیت نظام ملا صدرا بر اساس همین قائل شد به اینکه انسان‌ها همه افراد یه نوع نیستن. در کتاب‌های فلسفیش ملا صدرا گفته که انسان‌ها همه حین تولد افراد یک نوعن، اول کار افراد یک نوعن، ولی بعداً میشن انواع مختلف. چرا؟ برای اینکه همین علم‌ها، همون عمل‌ها، نیت‌ها اینا رو چیه؟ متحول میکنه، اینا جزء وجودشه، وجودش متحول میشه. خب پس بنابراین این موجودی که در تکامل هر لحظه یک نوعه. اگه قائل به اصالت وجود نشدید، شما دارید یه ماهیات مختلف، انواع مختلف. دیگه نمیتونید بگید حرکت. حرکت عبارت بود از این که یک وجود سیال باشه که از هر حدی از حدودش یه ماهیتی انتزاع بشه. اما اینجا دیگه وجود سیال خبر نیست، امر سیال خبر نیست، بلکه ماهیات مباید پشت سر هم قراره. پس نمیتونید حرکت را تبیین کنید، باید قائل بشید به چی؟ به کون و فساد، یا قائل بشید به تجدد امثال. اگه ماده مشترکی قائل باشید بین گذشته و آینده میشه کون و فساد، اگه هیچ امر مشترکی نباشه اسمش میشه چی؟ تجدد. پس بنابراین یکی از آثار حرکت جوهری شد چی؟ شد تصویر. باز دوباره گفتیم از آثار، یکی از آثار اصالت وجود شد تبیین حرکت اشتدادی. اینو آقایون فرمودن، اینو در جلسه قبلم عرض کردی، حالا امروز عرض میکنیم که و نقول. و نقول لا فرق فی ذلک بین الحرکت الاشتدادیت و بین الحرکت تضعفی. حرکت اشتدادی و تضعفی در این جهت هیچ فرقی نداره، برای اینکه همونطوری که در اشتداد داره انواع مختلفی به وجود میاد، در تضعف هم عکسشه دیگه. یک وقت از این طرف داره میره به سمت اون ور، اینجا یک نوعه، اینجا هم که هست اینم یک نوعه، این مباینه با این، و همطور بقیه، اینجا هم یه نوعه، اینجا هم یه نوعه، و همطور میره تا خب این که این انواع مباینن از اینجا شروع شده باشه به اون بر، یا از اون بر شده باشه به این بر، که فرق نمیکنه که چه از ضعف به شدت بره. بالاخره اگه کسی قائل به اصالت وجود شد، میشه یه وجود متصل که ماهیات از حدود مفروض اون انتزاع میشه، هم چه از این طرف. اما اگر قائل شدید به اصالت ماهیت، دیگه اتصال معنا نداره، دیگه میشه ماهیات چی؟ مباین. یه ماهیت، یه ماهیت، یه ماهیت، نه هر کدوم یه نوع خاصی هن، این هم یه... حالا چه از این ور بیاد، چه از اون ور، چه از ضعف به شدت باشه، چه از لا فرق فی ذلک بین الحرکت الاشتدادیه و بین الحرکت تضعفیه. بل نقول كل ما افادوا يجري فيما اذا اختلفت الماهيات المنتزعه
من حدود الحرکه المفروضه.
اگه ماهیت ها فرق کرد، حالا اشتدال هم حتی نباشه، تضعف هم نباشه، اونجا هم باز همین حرف میاد. ماهیت ها فرق کرد برای اینکه حرکت جوهری که همیشه تضعفی نیست، همیشه چی؟ اشتدادی نیست. گاهی حرکت به این صورته، نطفه میشه علقه، علقه میشه مزده، چوب میشه خاکستر، خاکستر دوباره میشه خاک، خاک دوباره میشه چوب و همینطور دوباره برمیگردیم. این تغییرات این چنینی هم باز مهم اینه که ماهیت فرق کنه. اگه ماهیت فرق کرد، کسی که قائل به اصالت وجوده میگه آقا یک وجود سیاله، این وجود سیال حدود بالفعل هم که نداره، مثل خطی میمونه که نقطه بالفعل نداره، ولی از هر حدی از حدود فرضیش یک ماهیت انتظام میشه که اون ماهیت نوعاً با قبلیش و بعدیش فرق میکنه. یعنی انواع مختلفی از ماهیتی انتظام. خب اگه کسی قائل به اصالت وجود شد، اینطوری میگه، میگه یه وجود ماهیات مختلفی از حدود مفروضش انتظار. اما اگه کسی قائل به اصالت وجود نشد، میگه هرچی هست همین خود ماهیات. هرچی هست همین خود ماهیاتن، یعنی این ماهیات مباین، یعنی ما یه ماهیت نطفه داریم، یه ماهیت علقه داریم، یه ماهیت مزغه. خب این سه تا ماهیت چیزی که اینا رو به هم بچسبونه که بشه حرکت، بشه یک امر سیال نداره. لذا بنابر اصالت ماهیت، تصویر حرکت در اون جاهایی که ماهیت ها مختلف میشن امکان نداره. فی ما از اختلافت الماهیات المنتظرات و من حدود الحرکت المفروض. توضیح و ذالک، توضیح و ذالک انه مما لا يخلو عنه حركتون یا مسافت الحركه. گفتن حرکت 6 تا چیز رو داره، مبدا داره، منتها داره، این اول کلامه، همونطور که حضرت استاد آیت الله مصباح فرمودن اون دلیل نداره و نمیشه اثبات کرد که حتما باید حرکت مبدا داشته باشه و منتها. اونی که در حرکت لازمه جهته، جهت میخواد، باید از جایی به جایی باشه، منتها حالا جایی شروع بشه که ابتدا داشته باشه و حتما هم به انتها برسه، هیچ دلیل عقلی نداره، بلکه ما که معتقدیم که دلیل عقلی برخلافشه، چون یکی از نعمتهایی که انسان دلش میخواد اینه که چی بشه؟ رشد کنه، رشد کنه دیگه. خدای متعال هم میخواهد، میتونه اینو بهش بده، بنابراین فضل او ایجاب میکنه که به اونهایی که مورد لطف و رحمت او هستن اینو بهشون بده. روز به روز در بهشت فهمشون بیشتر بشه، وجودشون بزرگتر بشه، قابلیت درک محضر خدای متعال براشون چی بشه؟ بیشتر بشه. همه که یکسان خدای متعال رو ملاقات نمی کنن. ما میگیم خب آمیم شروع آخه داره، حالا شروع چون ما قائلیم به حدوث عالم بله داره، اما ختم چی؟ آهمی احسن، ما همون ختمشو میخواییم نگیرید شما. آره این یه چیزی نیست که بشه ختمشو بگیری، ختم نداره، یعنی میره. خیلی خوبه اتفاقا مبدا داره، درسته با شماست، اینو من اشتباه کردم. مبدا رو چیزی که خالی نیست ازش حرکتی، مسافت حرکته. گفتن مبدا هست، منتها هست، زمان هست، نمیدونم یکی هم مسافته. مسافت گفتن چیه؟ مسافت رو اینطوری تعریف کردن: وحیل مقولت التی تقع فیه هل حرکت. اون مقوله‌ای که میگن حرکت، اگه در عینه همون عین میشه مسافت، اگه در کیفه کیف میشه مسافت و همینطور. خب حالا یعنی چه مسافت؟ اگه میگیم حرکت در جوهره، جوهر مسافته، معناش اینه که جوهر دو تا فرد میتونه داشته باشه، یه فردهایی که ثابتن، یه فردهایی که چیه؟ سیاله. اون جوهری که سیاله اون میشه چی؟ حرکت. مسافت حرکت در حقیقت خود متن حرکته، برخلاف مبدأه، برخلاف منتهاست، برخلاف چی؟ زمانه، برخلاف فاعله، برخلاف موضوعه. اونا همه بند و بیلهای حرکتن، لوازم حرکتن، اما مسافت اون خود اصل حرکته، خود متن حرکت. خب مقوله ایست که تقع فی الحرکه. معنای حرکت در مقوله چیه؟ و معنا وقوع الحرکته فی مقولتن، معنای ان یکون لتلک المقولته فردون سیال. فردون سیال یعنی فردون تدریجیون زمانیون. یه فردی داره که به تدریج موجود میشه. میگیم آقا یه جوهری داریم که ثابته، مثلا اگه این سنگ جوهر ثابت باشه، ولی یه جوهری داریم سیاله و اون چیه؟ این نفس انسان. این نفس انسان با هر نگاه، با هر نیت، با هر حرف، با هر حرکتی که میکنه تحول پیدا میکنه، همینطور داره جوهرش تغییر میکنه. پس این یک فردی از جوهره که ثبات نداره، سیاله. معنای وقوع حرکت یعنی یکون تلک الحرکه فردون سیال و لازم ذالک ان ینتزع من کل حد من حدود من الحدود المفروضه، من الحدود المفروضه لذلك الفرد السيال ماهيه تختلف اما ينتزع من حد آخر اختلافا نوعیا او صنفیا. یه ماهیتی انتظار میشه، این ماهیت با ماهیت قبلی یا در جوهر با هم فرق داره، میشه اختلاف چی؟ نوعی. یا در اعراض با هم فرق داره، میشه اختلاف چی؟ سنفی. یعنی حقیقتش یکیه، مثلا حرکت مکانی. حرکت مکانی همطور که داره میره، بودن در این مکان و در اون مکان و در اون مکان، شاید نشه بگی آقا هر کدومش یه نوعه، ولی یقیناً یه سنف که هست، یعنی این مکان و اون مکان و اون مکان با هم فرق دارن از نظر عوارض خارجی. بالاخره این عقلیه، وقتی این دوتا ماهیت با هم فرق دارن یا در ذات با هم فرق دارن میشه نوعی، یا در عوارض فرق دارن میشه چی؟ سنف. خب پس مقوله یعنی همون مسافت حرکت یک امر سیاله و از هر حدی از حدودش یه ماهیت انتظام میشه. فراج الاسفار جلد 3 صفحه 87-88 اونجا فرمونده که ثبوت الحرکت للفرد المتجدد سیال لیس که عروز الارز الموضوع المتقوم به نفسهی لا به مایه الله. یه حرکت برای اون امر متجدد مثل عرض برای موضوعش در عرضهای محمول به زمیمه نیست، بلکه همین العوارض تحلیلیه، بلکه حرکت از عوارض تحلیلی، یعنی چه؟ یعنی اون متحرک با حرکتش عین همه در خارج. ولی عوارض تحلیلیه نسبت ها الى المعروض نسبت الفصل الى الجنس. فاذا تقرر هذا فالقول بان الکیف منه فرد غار و منه فرد سیال. بگی آقا کیف دو فرد داره، یه فردهای قار داره اونجا حرکت معنا داره، یه فرد سیال داره اون میشه چی؟ حرکت. فالقول به ان الکیف منه فرد قار و منه فرد سیال حق و صواب. یا در جلد 3 با صفحه 196 و صفحه 196 فرموده که الحرکت و فی مقولتن عبارتن ان حصول ها، یعنی اون مقوله شیئن فشیئن، حرکت در مقوله عبارت از این که اون مقوله شیئن فشیئن موجود میشه. فلها فی کل آن من زمان الحرکه فردن آخر. پس برای اون مقوله در هر آنی از زمان حرکت یه فرد دیگه ایه، که این فرد با فرد قبلی یا نوعاً مختلفه یا صنفاً هم رو که عرض کردیم. خب حالا اگر اختلاف نوعی بود و اذا کان اختلاف نوعیان، مثل چی؟ مثل همون که گفتیم نفس انسان الان یه حقیقتی داره، عالم تر که شد یه حقیقت دیگه‌ای پیدا میکنه، یا نطفه الان نطفه است بعدن میشه چی؟ علق. این چوب الان چوبه بعد میشه خاکستر، اختلاف پیدا میکنه، اختلاف نوعی. اگر اختلاف نوعی بود فاما ان یکون الاختلاف به شدت و ضعف، یا این اختلاف نوعی به شدت و ضعفه او به تباین، یا نه شدت و ضعف نیست، آقا تباینه، چوب شده خاکستر، نطفه شده علقه. فاذا کان الاختلاف به تباین، در شدت و ضعفش خب آقایون میگفتن، ما میخوایم بگیم اونجایی که در تباینه اونجا دقت میکنیم. فاذا کان الاختلاف به تباین فلو غیل به اصالت الماهیه، اگه کسی قائل به اصالت ماهیت بشه، لم تکن هناکه الا ماهیاتون مختلفتون متتابعه. اینطور میشه دیگه، ماهیت نطفه موجوده، بعدم میشه ماهیت علقه، بعدم میشه ماهیت مضغه. حرکت معنا نداره، حرکت عبارت داره که یه بود، یه چیز سیال. اینا یه چیزهای متباینه. حالا کم کم میخوایم به همون برسیم انشاءالله اگر یه فرصت بدید. میگم
ماهیات متباین که نمیشه سیلان پیدا کنه، یه ماهیت میشه سیلان پیدا کنه. این یه ماهیته، اون یه ماهیت دیگه متباینه. این که ما تأکید کردیم رو متباین برای اینه، میگیم لم تکن هنکه الا ماهیات مختلفتون متباینتون متتابعه فلم یبقى موقع اون للحرکت، جایی برای حرکت نمیمونه. و مثله اذا کانت الماهیات مختلفتا به شدت وزن. ماهیت ها اگه اختلافشون به شدت و ضعف باشی که آقایون میگن، اونا ما قبول داریم، اونم ماهیات منتها. اگه اختلاف به شدت و ضعف بود، یه کسی مثل شیخ اشراق که قائل به اصالت ماهیته میگه شما میگید تشکیک در ماهیت چیه؟ نمیشه. بنده که قائل به اصالت ماهیتم، قائلم به تشکیک در چی؟ در ماهیت. پس اونجایی که اختلاف به شدت و ضعف گیر نمیکنه، میتونه بگه همطور که آقای نوری میفرمان، آقا یه ماهیته داره چی میشه؟ اشتداد پیدا میکنه. چرا؟ چون یک ماهیت شما میخواهید باشه هست. چون من قائلم به این که تشکیک در ماهیت رواز، پس یک ماهیت خودش همون خودشه، منتها داره چی میشه؟ سیلان پیدا میکنه. لذا ما عرضمون اینه، اگه کسی میخواد در مقابل شیخ اشراق قرص تر وایسه، باید تکیه کنه رو چی؟ رو ماهیات متباین، رو اونجایی که در حرکت انتقال از یک ماهیت مباین به یک ماهیت مباین دیگه است، که اینجا دیگه شیخ اشراق نمیتونه بیاد و برای خودش یه راه چاره‌ای پیدا کنه. اونجا چاره‌ای نداره شیخ اشراق جز این که بگه حرکت خبری نیست. اونجا دیگه نمیشه حرکت رو تبیین کرد. اما در اونجایی که اختلاف به شدت و ضعف باشه، اونجا میتونه بر اساس مبنای خودش، ولو مبنای باطلیه، ما میگیم تشکیک در ماهیت نوعی محاله، نمیشه، ولی شما که قائلید میتونید تبیین کنید. پس و اما و مثل و اذا کانت ولکن یختلف القسمان فی ان لشیخ الاشراق و امثاله من القائلین به اصالت الماهیت و جواز تشکیک فی. چون قائل به اصالت ماهیت که چاره ای نداره جز این که بگه تشکیک در ماهیته، چون این که ما مشکک داریم که اینو کسی انکار نکرده، که اگر کسی قائل به اصالت وجود نشد، تشکیک منحصرا باید کجا قائل بشه؟ جا نداره غیر ماهیت. لذا کسی که قائل به اصالت ماهیت، قائل به جواز تشکیک در ماهیت هم چیه؟ خب او که قائل به اصالت ماهیت و جواز تشکیک در ماهیت، ان یقول لیس هناک انواع مختلفه، اون میگه مو انواع مختلف نیست، بل نوع واحد سیال تختلف افراد المنتزعه من حدود المفروضه به شدت و ضعف. یه ماهیت، این یک ماهیت کشدار، افرادی از همین یک نوع ماهیت در اثر حرکت پیدا میشه که این افراد البته با هم اختلاف دارن به چی؟ به شدت. ما میگیم انواعن، اون میگه افراده. چرا؟ چون میگه اون نوع واحد تشکیک برداره، شدت و ضعف برداره، نوعش یکیه، افرادش فرق میکنه. اون وقت عیناً مثل ما میشه که میگیم حرکت یک وجود واحده، از هر حدی از حدودش یه فردی از ماهیت انتظام میشه. اونم میگه حالا یه فردی از همین ماهیت انتظام میشه، میگه یک ماهیت. لذا اگر ما بخواهیم استدلال بر اصالت وجود بکنیم، اینجا قوی تره تا اونجا. حالا که اونجا هم درسته، ما اونجا رو انکار نمی کنیم، اون بیان قوم، چون ما که با جدل نمیخوایم پیش بریم، اگه میخواستیم با جدل خب نمیشد با شیخ اشراق در اونجایی که شدت و اختلاف به شدت و ضعف جدلی نمیشد بس کنیم، چون قبول نداره. ولی چون برهانه خب او قبول نداشته باشه، برهان که میگه آقا تشکیک در ماهیت محاله. پس بنابراین عرض میکنیم که میگیم از فروع اصالت وجود تصحیح حرکت است. کجا؟ هر جا که ماهیت مختلف شد. اگه ماهیت مختلف شد، ما در صورتی میتونیم حرکت قائل بشیم که اصالت وجودی باشیم، اما اگر اصالت وجودی نباشیم نمیتونیم حرکت را تبیین کنیم. باید قائل بشیم به چی؟ یا به کون و فساد یا به تجدد امثال. والحمدلله.